سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده اجازه بدید در این جلسه از یک سیره نسبتاً متروکه که بین خوبان و انقلابیون قدیمترها بیشتر بود صحبت کنم که مناسبه با مجلس و وضعیتی که الان قرار داریم هم هست. سختی کشیدن در جهاد فی سبیل الله امری است که معمولا نوع مؤمنین ازش استقبال میکنن یا لااقل ازش فرار نمیکنن، توفیقی میدونن که در راه خدا زجر بکشن. مثلا یه زخمی اگر کسی در راه خدا بدنش برداره، روز قیامت تبدیل میشه به یه مدال. بدنهای سالم از جراحتهای جنگ روز قیامت هر چی داشته باشن احساس میکنن کم دارن. در راه خدا سختی کشیدن هم معقوله هم مطلوبه، یه عمومیتی هم داره در بین مؤمنین، استقبال از سختی کشیدن در راه خدا. خب منهای این که در راه خدا بخواد مستقیما انسان مجاهده بکنه، آیا باید به خودش سختی بده یا نده؟ میخوام عرض بکنم که سختی کشیدن غیر از خط مقدم جبهه، غیر از اون لحظه هایی که ضروری میشه، یک امر خوب و قشنگیه. از نظر معنوی هم آثار خوب و برکتی داره. ما جامون رو میتونیم یه ذره سخت‌تر بکنیم، چرا سخت‌تر نکنیم؟ کسی نمیگه مانند ریاضت کشهای هندو یه تخت درست بکنیم، میخ بزنیم به این تخت، روی میخ بخوابیم و نمیدونم ماهی یه دونه نم چی بخوریم و حالا ماهی که نه، ولی روزی یه دونه بادوم بخوریم تا ماها. نه، اینجور رفتار درست نیست. ولی غلبه کردن بر سختی ها خیلی لازمه. عجیبه، من از آقازاده حضرت آیت الله العظمى بهجت میشنیدم که میفرمود ابوی ما بسیاری از اوقات نشسته میخوابیدن. حالا من نمیگم بلافاصله ما آقای بهجت بشیم، ولی یه ذره به این سمت حرکت کنیم. در جای دیگری دیده بودم قبل از این که از ایشون بشنوم که کسانی از حضرتشون پرسیده بودن که ما چگونه بر خواب غلبه کنیم. ایشون فرموده بودن نشسته بخوابید. وقت نماز شب شما دیدید دیگه، بهترین حالتش اینه که آدم بیدارشه دو رکعت بخونه بعد بخوابه، بیدارشه دو رکعت بخونه بعد بخوابه، بیدارشه دو رکعت بخونه بعد بخوابه. دیگه این دیگه اوج زجر کش کردن نفس دیگه. تا یه هم چیزی رو میگن یاد ریاضت کشای هندو نیفتید. نه، ریاضت کشای هندو، خب اونا خیلی سختی های بی خود بی منطق و مضر به خودشون میدن. اتفاقا این سختی یک سختی خیلی مطلوبه. قدرت از خواب بیدار شدن، قدرت اراده داشتن برای از بستر برخاستن، دو موهبت الهی و معنوی است که هر کی نداشته باشه معلوم نیست چی از معنویت گیرش اومده. ما قدیما میدیدیم برای بچه‌ها از جبهه که برمیگشتن مادرش میخواست دوشک براش بندازه، جوان بود هنوز، خونه بود، میگفت نه دیگه، من رو دوشک نمیخوابم. نه اینکه ادا در بیاره ها، نه اینکه نمیدونم بر اساس آرمان خواهی یا بر اساس اعتقاداتش یا بر اساس انگیزه های تقرب بخواد زهدی پیشه کنه. اصلا دیگه روحن کراهت داشت، گفت نمیتونم، نمیتونم به خودم زیاد راحتی بدم، اصلا بدم میاد. سختی کشیدن یه مزه‌ای داره آدم بابشو برای خودش باز بکنه. نمونه های بسیار فراوانی در دستورات دینی ما تعبیه شده. وضو با آب سرد بهتره. حالا از طریق پزشکی هم دفاع میشه، ولی بالاخره یه مقدار سختیه دیگه، مخصوصا یه مقدار هوا بخواد سرد باشه. بله، مگر اینکه برای انسان ضرر داشته باشه که اون هم نادر انصافا پیدا میشه، بیشتر مفیده برای انسان. ولی بعضیا میخوان آب اینقدر ولرم باشه که اصلا تنشون نفهمه آب به صورتشون خورد، که چرتشون پاره نشه که بتونن بعد به سهولت ادامه بدن خواب خودشون رو. سختی کشیدن توی زمینه‌های غذا خوردن رو هم دیدید، می‌فرماید اون 3-4 لقمه آخر رو نخور. و این خیلی سخته، غذا که خوشمزه است ادامه هم داریم میدیم، بالاخره این معده شریف هرچه پر میشه بیشتر کیف میکنه، بذار ادامه. تو بشقاب هم هست، می‌فرماید نخور. یه نوع سختی دادن به خوده. البته از نظر جسمی هم میدونید خب آدم اون چند لقمه آخر رو که نخوره خیلی بهره داره. ما ها معمولا خیلی دیر متوجه میشیم سیر شدیم، اونم به خاطر کند بودن پیام رسانی عصبهای معده است. مثل عصب دست نیست که اگه به ظرف داغی بزنی زود بسوزه و به سرعت به مغزت پیام برسه. اونجا عصباش بالاخره کندتر پیام رو میرسونن. غلاف میلین یه جوریه که پیام دیرتر میرسه. لذا شما 5 دقیقه پیش سیر شدی، الان متوجه نیستی داری میخوری. حالا این وضع فیزیکیشه، ولی بخوای همین رو رعایت بکنی بالاخره باید به خود سختی بدی. حجاب برای خانوما ممکنه بالاخره یه سختی هایی داشته باشه. سختی ها رو البته خانوما ها طبیعتاً بیشتر میپذیرن، در این جهت مردتر از آقایون هستن. و چند تا ویژگی پیامبر گرامی اسلام فرموده است که خانم ها دارن، که توصیه می کردن دختردار بشید، دختراتون احترام بگذارید. اونها بیشتر به ترتمیزی اهمیت می دن. خانه این که دختر توش باشه بالاخره خانه تمیزتریه. این تنبلی که آدم بلند نشه اطراف خودش رو جمع جور بکنه اونها کمتر دارن. خب اگر راحت بودن به اینه که آدم جمع جور نکنه، این راحتی رو به خودشون نمیدن، یعنی سختی رو بیشتر میپذیرن. یه بار کسانی از بستگان نزدیک حضرت امام شاید بودن یا از آشنایان نزدیک خانه حضرت امام آمده بودن، یعنی اون اتاقی که در واقع بیرونی امام محسوب میشه، اتاق کار امام محسوب میشد دیگه، بعد اومدن دیدن امام داره جارو میکنه، خواستن جارو رو از حضرت امام بگیرن. آقا اجازه بدید ما، آقا فرمونده بودن آدم اتاق کار خودش رو خودش باید جارو کنه. این نکته است که هر کسی کار خودش رو خودش باید انجام بده. مادرهای محترم باید اینو از 7 سالگی به بچه هاشون آموزش بدن. دلسوزی های نابجا اثری جز ضربه زدن به بچه ها نخواهد داشت. یه بنده خدایی مثلا همسر یه عارف بزرگواری بود، ایشون عارف بزرگوار از دنیا رفته بود، خانومشون دچار ناراحتی‌های شده بودن، ناراحتی‌های هم جسمی هم برخی از ناراحتی‌هایی که تو زندگی معمولا تو روابط اجتماعی پیش میاد، مثلا با این میونش به هم میخوره، با اونجوری میشه. بعد خواب میبینن همسر خودشون رو که طبق معمول هم میدیدن گله میکنن. وقت اون همسرشون بهشون میفرماد که شما باید کارهای شخصی خودتو خودت انجام بدی، کارهای شخصی خودتو خودت انجام بده، نده به کس دیگه. خب دیگران دوستشون داشتن، خانم ما میگه خب شما سنی ازتون گذشته، ما انجام میدیم. خودم کم کم میشینه، کم کم میشینه، از اون بر اثر وضعی داره، برخیش تو بدنش ظاهر میشه، برخیش تو گرفتاری های محیطی. اینکه امیر المومنین علی علیه السلام اون همه غلام داشت، اون همه حالا نه به معنای زیاد، ولی بالاخره دم دستشون آدم زیاد بود. بعد کفش خودشون رو میخواستن تعمیر کنن، خودشون انجام میدادن. کار شخصی خودشو آدم خودش باید انجام بده، این یک فضیلت ویژه است. من نمیدونم اگر شما فرصت داشته باشید لباس خودتون رو خودتون بشویید، این بهتره یا اینکه لباس بدید ماشین لباس شویی. میخوام بگم نمیدونم، نمیخوام حتی مبالغه کنم بگم حتما خودتون بشورید، ولی حتما شما جای شستن ماشین یک کار دیگه ای که براتون زحمت داشته باشه برای خودتونم هست انجام بدید. و الا ماشینی که داری لباس شویی، ماستو که لبنیاتی برات درست کرد از شیر تبدیل کرد به ماست، هم نزدی مثلا یا کره بگیری یا پنیر بخوای بگیری، اونجا هم که زحمت نکشی، گردون هم که نشکستی صبونه بخوری، گردون هم که باز بهت دادن تو مشما، یعنی یه مشتی هم روی گردون نزدی 24 ساعته، پس چیکار داری میکنی تو؟ سنگین ترین وزنه ای که بلند میکنی قاشقی است که البته پر باشه، وقتی که خالی بود سبکتر خواهد بود. این زندگی خیلی بده. اصلا بنا نیست اگر کسی زندگی تحصیلی داره، زندگی علمی داره، دانش آموزه، دانشجوه، طلبه است، انقدر به علم ترجیح بده و کار علمی که خودشو نابود کنه. مامان اون چایی رو بیار، مامان اون نمیدونم لباس منو بشور، مامان این روح انسان رو میپوساند، از بین میبرد. ورزش خودش یکی از مصادیق همین سختی دادن به خوده. حالا بعضی از جوان‌ها اهل دقتن، من اینو برای اونها عرض میکنم و از شما پنهان نمیکنم، شما هم الحمدلله اهل دقتید و اهل فضلم هستید، ولی ممکنه حرف عمومی نباشه این. گفت ما میخواییم ورزش کنیم، میریم فوتبال بازی میکنیم، اشکال نداره. بعد به من جوانه میگفتش که شما هم دیدم خیلی میگید فوتبال برید بازی کنید، چرا نشستی پای تلویزیون؟ گفتم بله، من فوتبال رو بر پای تلویزیون نشستن ترجیح میدم. هر موقع دیدی خیلی دوست داری یه فوتبال ببینی، یه ذرهش رو ببین، بقیش رو خود برو فوتبال بازی کن، نش نگاه کن، همه چشم تو، جسم تو، همه چی از بین بره که میخواد سرگرم بشه، خودت برو بازی کن، خودت برو تحرک داشته باش، خب سرگرمم میشی. ولی اون سوالی که تو کردی، گفتی که من برم ورزش بکنم یا فوتبال بازی کنم، معلومه. خب من میگم ورزش کن. چرا؟ چون فوتبال سرگرمت میکنه، سختی دویدن رو نمیفهمی. یک کاری کن سختی دویدن رو بفهم، اون سختی موضوعیت داره. نه من تکون نمیخورم از جام مگر اینکه هیجان بازی منو جذب کنه. خب این به شخصیت انسان لطمه میزنه. بله جسمت حرکتی کرد، درسته. بنده البته در فوتبال نه اینکه هیچ اثر تربیتی نبینم، منتها فوتبالایی که ما بازی میکنیم دیگه فقط به هیجانش کار داریم، به اون آثار تربیتیش کاری نداریم. فوتبال یه زندگی دست جمعیه، آدم تو فوتبال زندگی دست جمعی رو یاد میگیره. فوتبال همه برای یکی، یکی برای همه، قاعدش توش اجرا میشه، هر دوش برای هر کسی تحقق پیدا بکنه جامعه پذیریش بیشتر میشه، آدم اجتماعی تری میشه. فوتبال تقسیم نقش توش داره، فوتبال پذیرش حکم داوری توش داره، فوتبال رقابت توش داره، اصل رقابت و حضور در جایی که احتمال داره برد نداشته باشه، این خودش سازنده است. چون بعضی انقدر ترسو هستن حاضر نیستن تو مسابقه شرکت کنن که احتمالاً ببازن، ریسک باختن هم نمیخوان بپذیرن. خیلی فرزند مادر هستن. اینو باید کسی که میره حرفه‌ای بازی میکنه با دوستش با بازی میکنه، خب میخواد به او گل بزنه، بعدش با هم میشینن با محبت چای میخورن، حالا یا نوشیدنی مفیدتر از چای. بالاخره اینا آثار تربیتی است که داره. من وقتی فکر نکنید فوتبال نفع میکنم ما، ولی از اون بود دارم میگم که این آقا تکون به خودش حاضر نیست بده یه بار پیاده خالی بدوه. میگه نه، هیجان نداره، این برده هیجان میشه و اون سختی کار لازم بی هیجان رو هیچ وقت حاضر نیست بچشه. نچشیدن این سختی ها انسان رو بد بار میاره. حتی در نوع غذا، نمیگم غذای بد بخوریم، اما غذای سخت بخوریم. نان سبوسدار بیمزه تر ممکنه باشه یا سخت تر ممکنه خورده بشه از نانی که سبوس نداره، گندم و پوستش رو ازش استفاده نکردن. اتفاقا مفیدتر هم هست ولی سخت‌تر خوردنش. وقت شما برید از اطباء بپرسید، بسیاری از غذاهای مفید خوردنشون سخته، توصیه شده. نه تنها برای جسم لازمه، برای روح هم لازمه. آدم همیشه خوشمزه ترین چیزا رو بخوره، جسمش که نابود میشه هیچی، روحی هم دیگه براش باقی نمیمونه. جوونی میبینه قندش رفته بالا از بس هر شیرینی که دلش خواسته خورده. شیرینی خوردنش خوبه ها، ولی هر شیرینی، هر شیء خوشمزه گیر بیاره میخوره. آقا شما هر شیء خوشمزه گیر بیاری میخوری. آدم یاده ببخشید بابایی های نازنین میفته که اونا هم دقیقا همین طورن. چشماشون رو نگاه کردید موقع بررسی کردن خوردنی ها؟ کاری نداره، تو عالم خودش اصلا فکر نمی کنن. دقت کردید تو چشماشون؟ فکر نمی کنه مبارزه با نفس اصلا و ابدا. میخوره. و جالبه این ببعی های نازنین، بره های خوشگل و قشنگ که انشالله شبیه آنها نباشیم، هر چیزی رو بو میکنن فقط برای خوردنه. حالا شما بهترین عطر 100,000 تومانی بگی جلو دماغش، یک عطسه این میکنه شما بر میکنه، اصلا شعورشو نداره که آقا بگه انگیزه دیگه یه هم بو کن بالاخره این چیزا رو. این فقط برای خوردن. خب یک آدمی هم که رفت فقط برای خوشمزگی غذا خورد، با ببعی فرقش اینه که دستاش رو زمین نیست دیگه. اینا شباهتش خیلی زیاد میشه. به خودمون سختی بدیم، برنامه داشته باشیم برای تحمل سختی. کوهنوردی یکی از راه‌هایی است که میتونه سختی رو به ما تحمیل بکنه. من اگر توضیحات بیشتری در این باره بدم، والا به خدا جوونا پس فردا برن خواستگاری، خانواده‌ها حرفه‌ای میشن دیگه. میگن خب جوون شما کوه رفته تا حالا؟ کوه که نرفته، تا حالا مثلا پیاده روی رفته؟ پیاده روی آره، اون دفعه‌ای ماشین نبود، مجبور شد چرخ ماشین رو تا سر کوچه ببره، هول داد رفت اومد، خیلی هم خسته شده بود بچه من. دیگه این به درد زندگی نمیخوره که، قدم از قدم بر نداشته. این کجا میتونه مسئولیت یک خانواده رو بپذیره؟ حتما میخواد ازدواج کنه بشینه کنار، خانم دی لیوان آب به من بده، خانم این لیوان آب رو ببر، خانم نمیدونم هوا نداره اینجا، هوا به من بده برای اکسیژن هم. اکسیژن هم که دیگه از خانمش بخواد تقاضای اکسیژن بکنه. خیلی روحیشون اینجوریه. اون زمانهای قدیم تلویزیون ها تازه کنترلی اومده بود، ما بالای منبر میگفتیم که دیگه چی دیگه، نشستی حداقل برای کانال عوض کردن هم بلند نمیشه دو قدم راه بری، همین با اشاره. بعد از اون زمان ما میگفتیم هنوز تکنولوژیش نیومده، البته میاد با دیگه اون چیزی که دکمه میزنن هم میذارن کنار، میگه با نگاهت به اون کلیده هایی که رو صفحه هست میتونی کانال رو عوض کنی دیگه، فقط چشمشو تکون میده دیگه. شبیه جنازه میشه این دیگه. یعنی ما زندگیمون داره به این سمت میره. خیلی چیز عجیبیه. ما در راحت تر شدن محل استراحت و خواب و نشستن مثل انواع و اقسام مبل‌ها داریم پیشرفت میکنیم، در حالی که من به شما بگم یه کوهنورد، یه ورزشکار تو همین کوه تمرین کنید. بارها و بارها من توجه کردم همین ماهایی که دنبال یه جای قشنگ برای نشستن میگردیم تو این کوه شروع میکنید راه رفتن، بعد روی سنگ خارا یه لحظه بهت فرصت میدن میگن استراحت کن، میشینی لذتش بیشتر از اون مبلاست. از دل سختی لذت در میاد. و وقتی که از سختی فرار کنید میدونید چه اتفاقی میفته؟ ازاید یکم دینی صحبت کنید. وقتی نکنید که آقای حرفایی که زدید دینی نبود. اولا تا اینجاش که همش دینی بود. ثانیاً این قسمتش حالا دینی تر هم ممکنه بشه. وقتی شما به خودتون سختی ندادید طاقت اوامر الهی رو نخواهید داشت، طاقت نواهی الهی رو نخواهید داشت، نمیتونی به خود سختی بدی، نمیتونی دستور خدا رو گوش کنی. از این بدتر اتفاقی که میفته اینه وقتی به خودت سختی ندادی، همیشه لذت طلب بودی، لذتی که از دل سختی در نیاد آدم رو زده میکنه از لذت، بعد تنوع پرست میشی در لذت، بعد برای اینکه تنوع پرستی دیگه طلبی رو هم من میذارم کنار، تنوع پرستی خودت رو ارضا کنی مجبور میشی معصیت کنی، چون لذت ها تا یه حدیشون معقوله، ولی تو انقدر در لذت معقول غرق بودید که حالا حالت به هم میخوره از اینا، باید بری معصیت کنی، چاره‌ای نداری. چرا تو غرب همجنسگرایی رو اونقدر رواج میدن؟ برای اینکه از زندگی عادی دیگه مردم لذت نمیبرن، چون لذت پرستی زیاد شد و کسی به خودش سختی نداد. جوونا 14 سالگی بالغ میشن، 14 سالگی کی میتونه ازدواج بکنه؟ غالبا موقعیتش نیست. آ خدا، پس چرا اینها باید 14 سالگی بالغ بشن؟ توی جلسه از مربیان ارجمند پرسیدم، همه هم مذهبی و متدین و دغدغه برای مسائل تربیتی، گفتم اگر شما جای خدا بودید بلوغ انسانها رو چند سالگی میگذاشتید؟ آیا 10 سال عقبتر نمینداختید؟ میانگین من بررسی کردم میگن 10 سال عقبتر مینداختیم که حسابی مدرکش هم بگیره، سر و گوشش نجنبه، اصلا نفهمه این چیزا رو، بعد میریم براش زن میگیریم و دیگه راحت زندگیشو بکنه. ما نمیدونیم، ما اینو فهمیدیم، خدا اینو متوجه نشد. خیلی ما جالبیم واقعا. اصلا همین که به ذهن ما میرسه یعنی نگاه ما غلطه. خب خدا چرا شهوات رو اینقدر زود در جان انسان قرار داده؟ برای اینکه مبارزه کنی، سختی بکشی، برای اینکه مرد با این مبارزه ها. پس نباشه تو ارزش افزوده چگونه میخوای تولید کنی در زندگی خودت، در حیات خودت؟ معلمه داشت چوب میزد معلمه، میگو آقا درد میگیره. خب میدونم درد میگیره، منم میذارم درد بگیره دیگه. چه استدلال؟ میگم نزن درد میگیره. خب میذارم درد بگیره. وقت جوونه مثلا تو باید اون موقع که کتک میخوری بگی بس دیگه، خواهش میکنم ببخشید، یه چیزای دیگه باید بگی که معقول باشه درخواست. درد میگیره استدلال نیست، خب میزنه درد میگیره، درد بگیره. حالا به بعضی ها میگه این کار رو میگه سخته، خب سخت باشه، خب باید سخت باشه دیگه. زندگی در متن همین سختی ها شکل میگیره. چه سختی های معقول و مطلوبی که مطلوب از نظر انسانی در برای انسان های با شخصیت، از نظر دینی و معنوی چه سختی های معقولی که وجود داره از نظر روحی انسان به خودش بده. گاهی از اوقات یه مودی، یه تیپی میخوای بزنی خیلی کیف میکنی، یکم این پایین ترشو بزن، حال خودتو بگیر. موامو برم اونجوری سلمونی بزنم دیگه اندشه، 20% میارم پایین تر. میخوام حال نفس خودم رو بگیرم. هرچی گفت نمیخوام گوش بدم. یه روزی هست من یه دفعه، حالا آدم مو خوبه، عامل زیبایی آدم آرایشش بکنه، تمیزش بکنه، ولی به حد معقول دیگه موپرستی یه مکتب جدیدی نشه برای ما. یه وقتی دید روح یه کسی داره زیادی گیر میده به مو، او اگر خبر داشته باشه از فلسفه و ثمرات سختی دادن به خود، خودش باید بره موهاشو از ته بزنه، باید به خودش بگه راحت شدی؟ باید مبارزه کردم، زمین زدم تو رو. این خیلی زیباست. خیلی از اجبارها نباید تو جامعه باشه برای اینکه آدمها فرصت کنن خودشون مبارزه کنن، نه اینکه خیلی از اجبارها نباشه برای اینکه آدمو خوش بگذرونن. خدا برای تو شخصیت قائل شده، گفته آقا اینو اجبار نکن. خودش آدم شعور داره، میفهمه، خودشو مجبور میکنه. نه اینکه اینو اجبار نکن بذار ول بگرده خوش بگذرونه، فاسد میشه. ما هم می‌خواستیم خوش بگذرونه که همون بابای نازنین آفریده بودیم، یا اون که همین کارو میکنه دیگه. ارزش افزوده کسی بخواد تولید بکنه باید توأم با سختی باشه. و چقدر باید توصیه کرد به مادران محترم که از 7 سالگی این رو به فرزندان خودشون آموزش بدن، سختی کشیدن رو تمرین بدن، آموزش بدن تو جای جای زندگی، سخت کوش بار بیاد. آدم میبینه بعضی از جوانایی که امکانات مالی لازم ندارن کار کردن، سختی کشیدن تو خانه، مثلا میخواستن ایام عیده خودشون مجبور بودن فرشو بشورن، ندادن قالی شویی، دیدن که اونجوری هزینهش زیاد میشه. بعضی از آدمهایی که تو این خانواده ها رشد کردن و عقده‌ای هم نشدن، یعنی قر نزدن بابا ننه در اثر این زحمتی که دارن میکشن، و هی گفتن و هی نگفتن که آه اونا خوشبختن که ماشین هاشون رو دادن قالی شویی بشوره. اون قر زدن ها آدم هم زجر فقر رو میکشه هم عقده ای بار میاد. نه یه چقدر قشنگه، ما فرشمون رو خودمون میشوریم، میفهمیم چی کار میکنیم. بچه ها امروز این برنامه رو داریم و با هم لذت بردن و حسادت نکردن به ثروتمندا، حسادت ثروتمندا رو نخوردن. آدم میخواد یه کلمه بگه همه چی باید ملاحظه کنه. این چقدر سخت شده امروز حرف زدن. آقا شما فقرا رو تحویل گرفتید یعنی ثروتمندا بدن. نه ما فقرا رو مطلق تحویل نگرفتیم، گفتیم فقیری که با فقری که ثمرش سختیه و سختیش خوب برخورد کنه، ثروتمندی هم که سختی به خودش بده اونم شخصیت خودش رو میتونه تربیت کنه. آدم بعضی وقتا میبینه جوانایی که توی همچین محیط‌هایی رشد می‌کنن چه جوانای خوبی هستن، کاملا معلومه، زودتر از دیگران بالغ میشن، زودتر از دیگران مدیر میشن، بیشتر از دیگران توانایی دارن از استعدادهای خودشون استفاده بکنن. من خواهش می‌کنم جوان‌ها زندگی روستایی رو تجربه کنن، زندگی شهری واقعا خوب تعریف نشده اصلا برای ما. زندگی روستایی رو اگر یک کمی شما تجربه کنید میبینید که واقعا زندگی سختیه، زندگی عشایر زندگی سختیه. چجوری استحمام میکنن خیلی دشواره، بالاخره شرایط بیابونه، اینجا اصلا گازم دیگه نمیزنه، روشن نمیکنه. حالا قدیم چرا همینچه آبگرم کنن نفتی بود، یه منزه پیت حلبی نفت زحمت میکشید میریخت توی آب گرم کن، حالا دیگه هیچ چیزی اصلا نمیخواد کلیدم بزنی، این گاز همیشه هست، شما راحت باش. میخواد بره حموم هیچ زحمتی قبلش نمیکشه. ما دوران جنگ میخواستیم مثلا استحمامی بکنیم، گفتیم خب حالا چوب از کجا گیر بیاریم، ظرفی که آب رو توش گرم بکنیم تو جبهه‌های غرب اونو از کجا گیر بیاریم، محیطی که بشه آب ریخ گل نشه پایین، آب رد بشه اونو از کجا گیر بیاریم، بعد این محیط رو چجوری گرمش کنیم. یک پروژه‌ای بود، باید مهندسی عمران خونده بودی میتونستی اینو اجرا کنی. حالا چیه میخواد یه ذره آب بزنه به سرش، اون سختی رو شما ببینید، این رفاه شهری رو، اون سختی عشایر رو ببینید، این رفاه شهری رو، اون خراب میکنه اخلاق آدم رو. خدا شاهد ریشه های فساد اینجا هاست. ریشه های فساد فقط در برخی از مظاهر فساد که ما گیر میدیم نیست، حالا اونم سهم خودشو داره، ولی واقعا روح آدم فاسد میشه. من حتی میخوام از جوانهای دبیرستانی تقاضا کنم به حرف پدر مادراتون گوش ندید. بسیاری از پدر مادرها بچه ها رو خراب میکنن. برنامه های ریاضتی معقول برای خودتون قرار بگیرید. صبح زود بلند شید. اگه سحر بیدار نموندید بین طلوع این رو بیدار باشید. آخ خوابم میاد. خب سختی بده خواب. نه خواب. را برو. نه آخه خوابم میاد. خب بزن تو گوشش. من تو برده خوابی، خوابم میاد من باید در مقابلش تسلیم بشم؟ مثل اینکه بگی دشمن داره میاد، دشمن داره، خب بزنش. میگه نه دیگه ما باید بخوابیم، مال بزنه دیگه. خوابم شده اون دشمنی که این آدم احساس ذلت و بدبختی بکنه. آقا خوابم اومد رفت در مقابلش. میگه چه زبونی داره. مگه خواب کیه که وقتی میاد تو میفتی بدون مقاومت؟ خب بینو طلوع این آدم نباید صبح بیدار شده بعدش خوابش میاد، بی خود میاد، غلط کرده، برو اون بر. الان ما نمیتونیم تحویلش بگیریم، به خودش سختی بده. نه اون وقت سر کلاس خوابم میاد. خب سر کلاس هم خوابت اومد، همینجوری مش میزنی تو گوشش. آقا من یه آب بزنم به صورتم. میری آب میزنی به صورتت، یکمی موهای خودتو میکنی، گوش خودتو میگیری، بعد بالاخره سر حال میای، برمیگردی سر کلاس، درگیر میشی. بنده جلسه یکی از این جلسات عرض کردم کوهنوردی سعی کنید گروهی برید، یه مربی هم داشته باشید. راحت اجازه نده تا خسته شدی وایسی، برید آرام برید، ولی برید مستمر برید و به خودتون سختی بدید در این مسیر. بعد گاهی که بهتون استراحت میدن، حالا یه لحظه بیستیم، وقتی اونم بلد مربی که زیاد دیگه استراحت نمیده، کمی استراحت میده، بلافاصله حرکت بکنیم، چه لذتی میبری از اون استراحت. لذتی که از دل سختی در میاد اینقدر شیرینه، اینقدر شیرینه، اینقدر آدم مهربون میشه با خدا، اینقدر آدم شاکر میشه. لذتی که از دل سختی در میاد شکر رو به یاد انسان میاره. لذتی که از دل سختی بیرون نمیاد شکر رو از یاد انسان میبره. لذتی که از دل سختی میاد آدم رو یاد خدا میندازه. لذتی که از دل سختی در نمیاد آدم رو از خدا غافل میکنه. خیلی فرق هست. این سختی ها رو آدم به خودش بده. انشاءالله که ما اهل سختی دادن باشیم. خب نزدیک دهه دوم فاطمیه ایم، از یک شنبه دهه دوم آغاز میشه. همه اینها رو من مقدمه یک روزه قرار میدم، مقدمه ذکر از زهرا سلام علیها قرار میدم. دیدن رسول خدا به شدت داره تو مسجد گریه میکنه. اولا از رسول خدا باید حرف بزنیم، خیلی باید حرف بزنیم. وقتی امیرالمومنین قربون صدقه پیغمبر میرفتن، از خاطرات رسول خدا میگفتن، باید بشنویم. میفرمود پدر و مادرم فدایان کسی که اینقدر غذای او از سبزیجات بود نه از گوشت و غذاهای گرم این چنینی، که پوست بدنش به سبزی گراییده بود. و سختی هایی که پیغمبر به خودشون میدادن رو یک به یک بیان میکردن. رسول خدا اسوه است، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ما البته طاقت نداریم اونقدر سختی بدیم، ولی دیگه با سختی کشیدن دشمن نباشیم. یه برنامه مختصری برای سختی کشیدن هم برای خودمون تنظیم کنیم. دیدن رسول خدا به شدت گریه میکنه. حالا از نام امیرالمومنین علی علیه السلام هم بردیم، از ایشون هم تعریف بکنیم. نمیشه نگفت، آدم احساس میکنه گاهی یه بحث اخلاق میگیر میشه سیره نگه بیادبی میشه. اصلا نه اینکه بگم بیادبی ها، ولی حالا دیدن امیرالمومنین علی علیه السلام با اون دست یداللهی با اون بازوی خیبر شکن که در خیبر رو چندین نفر نمیتونستن با هم بردارن، علی ابن ابی طالب با یک دست از جا کند، میخواد نانی رو تکه کنه نمیتونه، مجبور روی زانوی خودش محکم نان رو بزنه که بشکنه نان رو. راوی میگه من به غلام حضرت برگشتم گفتم شما چرا بیرحمی میکنید؟ ایشون دیگه سنی ازش گذشته، نان بهتری بدید، نان سبوسش رو برداری نرمتر میشه. او برگشت گفت خود علی علیه السلام نمیذاره، اجازه نمیده، ناراحت میشه از دست ما. اونم گفتم یا امیرالمومنین چرا آخه اینقدر به خودتون سختی میدید؟ وقت امیرالمومنین فرمود زندگی من در مقابل زندگی پیغمبر اکرم چیزی نیست. چجوری از پیغمبر تعریف کردم؟ یک کسی به امیرالمومنین گفت آخه شما کم میخورید، کم میاشامید، این توی جنگ ها چه میکنید؟ قدرت و نیروی بدنیتون از کجا میگیرید؟ حضرت محکم جواب دادن درخت هایی که در بیابان ها کم آب بهشون میرسه چوبشون محکم تره. اصلا من قدرت بدنی خودم رو از کم خوردن میگیرم. بنده تجربه کردم، شما میتونید تجربه کنید. نمیگیم غذای مقوی نخوری ما. دهه محرم یا اوقاتی که من میگم خیلی باید کار کنم، مثلا دیگه دو برابر سه برابر میشه حجم کاری، رفقا تعجب میکنم میگن چجوری تو اینو درست میکنم، میگم کم غذا میخورم قوی تر میشه آدم. تجربه کنید، سخن امیرالمومنین ما تجربه کردیم دیدیم درسته. گاهی آدم باید ایام امتحانات کمتر غذا بخوره. این فکر چقدر بهتر کار میکنه. من یادم هست اون زمانهایی که امتحان میدادیم دبیرستان با هم نشستیم با یکی از دوستان درس ها رو میخوندیم، چون هم جبهه میرفتیم هم درس، بالاخره جبهه هم معمولا تو مقطع اسفند و فروردین و اینها بود، وسط سالمون رو درس نخونده بودیم، بعد تو امتحانات خودمون میرسوندیم. یادم هست به رفیقمون، الان هم هست رفیقمون، ایشون هم بعدن طلبه شد، بهش میگفتم که ببین نمره تو از من کمتر شد، ما به تعداد سیب‌ها و غذاهایی که تو جلسه بیشتر تو خوردی نمرت اومد پایین، هرچی بیشتر میخورد به همون نسبت نمرش میاد پایین. با هم درس خونده بودیم. اینو من به شوخی میگفتم، ولی بعدن خب جوان خوشخوراکی بود، بعدن اثرش رو میدیدن. خب شما وقتی پرخوری میکنید بعدش به فکر خودت نگاه کن دیگه کار نمیکنه، حیف نیست؟ زدی اکار انداختیش برای دو سه ساعت. شبهای ماه رمضان بعد از افطار مردم بعضا میرن تو مجالس مذهبی، بعد دعوت میکنن آقا بعد از افطار. میگم بعد از افطار فایده نداره، دود از سر مردم فقط بلند میشه، چشمه ها سیاهی داره میره، اینقدر ماشاءالله سر افطار خورده، من خود چی بگم اونجا؟ ولی بالاخره مراعات نمی کنیم. انشاءالله مراعات بکنیم، انشاءالله خدا توفیق بده، به بنده بیشتر از شما توفیق بده، ضعیفتر هستم از شما ها، به شما ها هم توفیق بده، بالاخره همه خوبان هم احتیاج داره. دیدن رسول خدا داره گریه می کنه شدیدن، اصحاب بر جان رسول خدا ترسیدن. گریه اونقدر نبود که بیان بگن که یا رسول الله چقدر گریه میکنی، گفتن ما نمیتونیم بریم جلو. سلمان در جمع اصحاب بود، گفت من میدونم باید چیکار کنیم، پیغمبر دست از گریه کردن برداره. گفتن چه باید بکنیم؟ سلمان حکیم برگشت گفت من دیدم هر موقع پیغمبر فاطمه زهرا دخترش رو میبینه لبخند میزنه، صدای فاطمه رو میشنوه شاد میشه، بریم فاطمه رو خبر کنیم بیاد بگه بابا، درست میشه. گفتن عالیه، کی بره فاطمه زهرا رو صدا بزنه؟ گفتن سلمان تو خودت برو، تو از همه ما به این خانواده و اهل بیت نزدیکتری. اومد در خانه فاطمه زهرا رو زد، خانم فرمودن بله. عرض داشت من سلمانم. عرض داشتم پدرتون رسول خدا به سختی دارن گریه میکنن. گفتیم اگر شما بیاید مسجد پدر شما خوشحال بشه. بی بی دو عالم چادر به سر کردن اومدن رد شدن. از مقابل سلمان که رد شدن، سلمان زد زیر گریه با صدای بلند. فاطمه زهرا برگشت پرسید سلمان تو چرا گریه میکنی؟ سلمان گفت من دختر پادشاهان عالم رو دیدم، این چادر خاکی شاید وصله دار. آخه این چه وضع زندگی شما داره؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها همونجا یک جمله ای فرمودن ما به عنوان یک حدیث نقل میکنیم و در حال عبور هم بودن، عجله هم داشتن. چقدر عمیق فرمودن ما اهل بیت شادی هامون و راحتی هامون اون دنیاست. که از امام باقر علیه السلام وقتی پرسیدن آقا شما لباس نرم و خوب پوشیدی، حضرت فرمود به خاطر شرایط اجتماعیه و الا زیر لباسشونشون داد یه لباس زبری پوشیده بودن که زیاد خوش نگذره. که مثلا زبر یعنی این که لباسی که سطحش پایینه، ارزونتره دیگه. ما خودمون که پیش خودمون نمیخوایم تحویل بگیریم، خودمون مجبور میشیم گاهی از اوقات پیش مردم تحویل بگیریم. ظاهر مندرس پیش مردم خب بده، حالا یه جایی هم بد نیست دا. گروهی جوانا با هم رفتن اردوی جهادی، خب دیگه اونجا راحت باش دیگه، اونجا هم داره تیپ میزنه. اونجا برای چی کی داره تیپ میزنی؟ برای نفس خودت راحت باش دیگه، اونجا یه لباس خاکی بپوش. واقعا جوانها باید مشتاق باشن یه فرصتی بشه ما لباس خوب نپوشیم، یه لباس خاکی بپوشیم، یه لباس رزمی بپوشیم، تیپ نزنیم. خب تو مردم مجبوریم، نمیتونیم تو خیابونا اونجوری شیک بگردیم، یعنی اونجوری مندرس بگردیم، مردم بد نگاه میکنن. ولی یه فرصت هایی بشه امام باقر لباس زیرشونشون داد. بله خانم این رو فرمودند و دیگه بحثو میگذارم کنار. آمدن مسجد، بابا یا رسول الله، گریه پیغمبر بند آمد. بلا فاصله لبخند رو لبانش نشست. بله دخترم. صدا زد بابا چه عاملی شما رو به گریه واداشت؟ همینجا یه چیزی رو بگم، پیغمبر دو تا سیره داشتن مشهور بود. هر موقع گریه هم میکردن فاطمه رو میدیدن لبخند میزدن، و هر موقع در اوج لبخند و شادی هم بودن حسین رو میدیدن گریه بودن. این هم یه رازیه دیگه، اصلا دیگه نمیتونست پیغمبر خودشو نگه داره، حسین اومده. صدا زد دخترم آیه عذاب نازل شد، به خاطر عذاب گریه میکنم که برای امتم هست. چه آیه ای بود بابا؟ تا آیه عذاب رو خوند حضرت زهرای اطهر نوشته با صورت رو زمین افتاد و گریه میکرد و میگفت ای وای بر کسی که در چنین عذابی قرار بگیره. ایمان بالا، معرفت تام، حقیقت عذاب رو با کلمات وحی میبینه. فهم و نار کمن قدر آها فهم فیها مغذبون، فهم و جنت کمن قدر آها فهم فیها منعمون. جمله قبلیش هست اینجوری بودن. خب این یک زمین خوردن بود از حضرت زهرا و گریه کردن. دیگه اینجا کسی حضرت رو نزده بود. اینجا وقتی زمین خوردن بابا بود، دختر رو از رو زمین بردار. اینجا کسی سیلی به مادر مول فاطمه یا زهرا نزده بود، خودشون از باب سجده صورت به زمین گذاشتن. اینجا گریه های فاطمه زهرا، گریه های عبادی بود، عرفانی بود، گریه هایی از رنجی که مردم به وصی پیغمبر تحمیل می کنن نبود. اینجا گریه آرام گرفت، پیغمبر نوازش کرد. میخوام بگم یه روزه هام هم خوندم دیگه، با همون اشاره کافیه. یه اشاره دیگه بکنم. یا رسول الله، وقتی شما رحلت فرمودید و از این دنیا رفتید و آخرت رو آباد کردید، دیگه گریه دختر شما بند نمی اومد تا حدی که مردم گفتن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب، ما خسته شد. گویی فقط این شما بودید که میتونستید دخترتون رو آرام کنید دیگه گریه نکنه. کسی دیگه قدرت این کار رو نداشت. اینقدر عشق ریخت، برگشت جواب داد فاطمه زهراس، عرض داشت یا علی به مردم بگو به همین زودی یا فاطمه تمام خواهد شد و صدای گریه فاطمه قطع خواهد شد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو در این فاطمیه بیشتر به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها متصل بفرما، بیشتر به حضرت زهرا سلام الله علیها مقرب بگردان. در این فاطمیه شفاعت بی بی دو عالم نصیب همه ما بگردان. ما رو اهل مبارزه با نفس و تحمل سختی ها قرار بده. ما رو اهل مجاهدت فی سبیل الله خدایا قرار بده. هرچه سریعتر در فرج مولا من تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان مهدی فاطمه هرچه سریعتر متصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آی